تصاویری هم که میبینیم ادهی دارن بر میگردن از مسابقه. آره خیلی اتفاق خوبیه، یعنی نمونین. میدونم که دلتون میخواد بیشتر بمونین ولی سریعتر جا به جا بشین با دوستانه.
الان اینو گفتی باز من یاد کربلا و اربعین افتادم.
آره
حتما تجربه شو کردی. آره. یادت هم از همین جوریه امیر، وقتی که میان میرسن به حرم امام یه سلام میدن و برمیگردن. این مدل در واقع و این نوع رفتار، رفتار درستی برای که جلوی ازدحام رو بگیره.
دقیقاً
قسمت تمام بشه
ان شاء الله. 3881 به ما بگید که از کجا راهی مراسم ودا هستین. سلام، از گلستان هستم. کاش خودتونم معرفی کنید. 914-8956 گفته از سلماس آذربایجان غربی تو راه تهرانم. رضا یونسی، دوست دیگری جعفر صالحی از کلاردشت گفته که تنها با اتوبوس کرایه‌ای دارم میام زیارت و بدرقه آقا.
ای جان خدا بهتون سلامتی بده همه شما رفقا. ما خیلی غیر از حال هموطنانمون مهمانهای مختلفی داشتیم از کشورهای مختلف که اومده بودن. نگاه میکردم، من داشتم اخبار رو رصد میکردم، دیدم که آیه عباس عراقچی از امور خارجه کشورمون هم یه مطلبی رو منتشر کردن. ایشون گفتن که مایه خرسندی ایران است که میزبان نمایندگان بیش از 70 کشور از جمله برادران عرب خود در مراسم بزرگداشت مقام معظم رهبری شهیدمان حضرت آیت الله العظما خامنه ای بودیم. گفتن این واقعه تاریخی همواره به عنوان خاطره ماندگار در مسیر روابط مشترک و دوستانه ما باقی خواهد موند. مطلبی است که آیه عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون منتشر کردن تا اینجا در واقع راجع به مهمان ها. البته که این قطعا بیشتر خواهد شد. بله. و ادامه دارم. بله. خواهد بود. فقط من چون خبرش رو دیدم گفتم بهش اشاره بکنم. اگه پیامک میخوای بخونی بخون. من
حتما یادتون نره فردا نماز و اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهیدمون ساعت 8 صبح.
آره اینو فراموش نکنم. آره که حتما.
سهیلی هستم از شوشتر خوزستان، دارم با برادرم و خانواده حرکت میکنیم به سمت تهران. دوست دیگری از بابلسر گفتن که من و همسرم به عشق رهبر به سمت مصلای تهران در حرکتیم. از یزد دوستی گفتن با همسرم به سمت تهران در حرکتیم و گفتن که خودشون هم جانباز جنگ هستن. خدا سلامتی بده بهتون. سرکار خانم فاطمه آمری از اهواز گفتن که با خانواده اومدیم تهران و قراره که بمونیم.
درود به همه شما رفقا، شنونده ها، مردم عزیز و فهیم. عرض شود که یه مطلب دیگرم بگم. مدیر عامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران از بحث خدمت رسانی به زائران شرکت کننده در مراسم ودا و تشییع رهبر شهیدمون در 950 بوستان پایتخت خبر دادن. ایشون گفتن امکان اسکان و خدمت رسانی برای زائران مراسم ودا توی این 950 تا بوستان فراهمه. امیر، هر کسی به همون در واقع اندازه که توان داره، حالا چه فردیست، چه شخص حقوقیست، چه سازمانیست، آمدن پای کار برای اینکه بتونن در واقع میزبان این زائرانی باشن که از اقصی نقاط کشورمون دارن میان. خیلی از پیامکاشون رو شما خوندی، خیلی هاشم نمیرسیم بخونیم.
آره
تعداد صفحات و پیامک هم زیاده ولی به هر حال دارن این کار رو انجام میدن. حتما من این بحث بازتاب حضور در واقع مردم رو و این مراسم رو توی بخش بهش میپردازم. اما چون گفتم یک شنبه رو فردا رو تعطیل اعلام کردن.
بله بله.
یه خبری رو هم بگم، اینم شاید باز برای شنوندگان ما مهم باشه. گفته شده که دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها گفتن علی‌رغم این تعطیلی شعب کشیک فعاله، یعنی مردمی که حالا دارن تو حرکت هستن، لازم دارن یا اگر کاری براشون پیش بیاد بخوام برن، این شعب کشیک فعال هستش و از این بابت هم مشکلی نیست. باز خدا خیرشون بده. به هر حال برای مردم و اینکه کار مردم رو در واقع راه بندازن این کارو دارن انجام میدن. اما باز هم خبرهای جدید داره از افزایش ورود زائران به شهر تهران به مصلا میگه و این گزارش اینقدر داره به سرعت به روز رسانی میشه. آره ازش جا میمونیم ولی به هر حال حضور مردم و این سیل خروشان و عظیم مردم قدرشناس کشورمون هی داره تعدادش بیشتر میشه.
دوستانی که میخوان در تهران بمونن نگران اسکانشون نباشن، در اطراف مصلا تمام ایستگاه ها و مواکب آماده پذیرایی هستن برای استراحت و خواب. اما اگر باز هم میخواین مطمئن بشین، سامانه 1811 تا تماس بگیرین، سامانه تلفنی 1811 تماس بگیرین و
نزدیکترین جا رو براشون،
هم نزدیکترین جا رو میتونه بگه، هم میزان خالی بودن ظاهر سرا رو میتونه بگه،
یعنی دانشگاه ها با خوابگاه هاشون، مدارس آموزش پرورش با مدارس و فضایی که داشته، شهرداری با بوستان ها و موکب هایی که امیر خیلی هاشم موکب های خودجوش مردمی است، تو این مدت با خیلی هاشون هم صحبت کردم و خیلی هاشون رفتم دیدم، همه اینها مهیاس برای اینکه این کمک و این امکان رو همونطور که تو گفتی برای ظاهران فراهم بکنه.
یه پیامکی دیدم صفحه عوض شد، گمش کردم، از میدون حسین آباد تهران، میدون هروی حسین آباد پیامک زده بود، گفت که ما موکب زدیم برای اینکه ظاهران عزیز بیان و استراحت کنن و بخوابن، متاسفانه نرسیدن به ما و انقدر مواکب مسلا زیاد بوده چیزی به طرف ما نیومده و خیلی ناراحت
ناراحت
خیلی و من نوشته بود که خواهش کنم بخون اگر کسی نزدیک به ما هست حتما بیاد چون ما آماده پذیرایی هستیم، ولی ماشاءالله انقدر مواکب دور مسلا زیاده
ولی به هر حال این فرصت هستش و این امکان برای همه زائران هست که از این فرصت استفاده بکنن، ان شاء الله که برقرار باشه. دیگه بخش بعدی هم حالا ان شاء الله اگه سیروس وقت بده میام راجع به مسائل مربوط به باستابش در رسانه مختلف صحبت کنم، بازی سری پیامک ها میزنیم.
چند سالی از پایان دفاع مقدس نگذشته بود. ایران هنوز زخمی بود. زیرساخت‌ها ویران، دانشگاه‌ها نیمه جان.
با آغاز رهبری آیت الله خامنه‌ای جرقه‌ای برای توسعه علم و فناوری روشن و نهضت علمی آرام و پیوسته در جای جای کشور آغاز شد.
اساتید باید تربیت کنند و رشد بدن و تأمین کنند و تضمین کنند آینده علمی و عملی کشور رو. و نقش تحقیقات در جای خودش در کنار این تحصیل یک نقش فوق‌العاده مهمی است. هیچ چیز نباید موجب بشه که در حرکت علمی اونها اندک توقفی و تعللی به وجود بیاد.
با هدایت رهبر انقلاب چرخه علم و فناوری در کشور شکل می‌گیرد. دوراندیشی برای فتح مرزهای دانش در رشته‌های مختلف رویکردی است که در دستور کار نخبگان قرار می‌گیرد.
اونچه در کشور لازم است که میتوانه موقع و جایگاه علمی کشور را به ما به طور شایسته و افتخار انگیز نشان بده که بالا رفته، وجود یک چرخه علمی کامله. این لازمه در همه بخش ها یک چرخه به هم پیوسته مهمی از انواع دانش‌هایی که مورد نیاز کشور هست باید وجود داشته باشه تا اینا هم‌افزایی کنن.
نخبگان کشور از دل نگاه ما میتوانیم و با تکیه بر فرمان رهبری نهضتی را آغاز کردند که تنها حامی آنها رهبری شد، نهضتی برای درمان از دل سلول‌ها.
تو کم نمیسای شستون آدم میگه همه را رو میگه چرا هم گفتیم هفت میلیون این هم هفت میلیون
کم داشتیم. از دانشمندان کشور، از بعضی از دانشگاه ها به من نامه نوشتن آقا این قضیه رو شما اینقدر نگید، این واقعیت نداره، اینجور نیست. بعد که گوسفند شبیه سازی شده رو جلو چشم همه قرار دادن، بعد که در سمیناری که تشکیل دادن دانشمندان معروف دنیا، زیستشناس‌های درجه یک دنیا آمدن مصاحبه کردن و تصدیق کردن که پیشرفت‌های محیرالعقولی است، اون وقت یه عده دیر باورها باور کردن.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 دقیقه اول مرداد ماه جاری با برسه وجود گذاشت.
امروز ایران یکی از قدرت‌های منطقه در درمان ناباروری، شبیه‌سازی و پزشکی بازساختی است.
اینکه یک کار خوبی رو انسان توفیق پیدا کنه بعد به سجده بیفته، این خیلی با ارزشه. اینا چیزاییه که میمونه. بدانید که اینها در تاریخ اینا خواهد موند، اینها میمونه در تاریخ، این کارهای اصیل، نقطه های اصیل، اینا همون سلولای بنیادی زا، اینا همون سلولای بنیادی رفتار بشری همین هست.
با تأکید رهبر انقلاب اینترنت آمد و ایران به دنیای صفر و یک ها وصل شد.
فهمودن این تکنولوژی بسیار جالب و آینده داره، میدان عملش رو برای همه باز کنید، دولتی، غیر دولتی، مخابرات، خصوصی، بذارید همه واردش بشه.
دانایی قدرت است، کلید واژه‌ای که با تأکید رهبر انقلاب برای اقتدار ایران مورد هدف قرار گرفت و سرمنشأ عمل نخبگان برای حرکت در مسیر خودکفایی و اقتدار ایران شد.
علم یه وقتی منتهی به یه فناوری خواهد شد، یه وقتم نخواهد شد. دانش، خود دانش مایه اقتداره، ثروت آفرینه، قدرت نظامی آفرینه، قدرت سیاسی آفرینه. یک روایتی هست که می‌فرماید العلم سلطانون، علم قدرته.
با حمایت رهبر انقلاب، شرکت‌های دانش بنیان پیشران اقتصاد دانش محور شدند، مسیری که باید با نقش آفرینی جوانان نخبه ادامه یابد.
ما باید این مسئله رو جدی بگیریم، یعنی مسئله علم و تکیه به علم در کشور اهمیت بدیم، یعنی این رو اساس کار قرار بدیم. حرف ما این چند ساله همینه. اگر چنانچه علم در بخش‌های مختلف جدی گرفته شد، اون وقت این شرکت‌های دانش بنیان که بر مبنای علم کار می‌کنن، تولید می‌کنن و ثروت آفرینی می‌کنن، اینا خواهند توانست به تدریج اقتصاد کشور رو به شکوفایی واقعی برسانند.
علم راه را به سوی ریزترین ذرات گشود، جایی که فناوری نانو شکوه دانش ایرانی را به رخ جهان کشید.
ما جزو کشورهای پیشرفته بودیم، جزو 5 کشور برتر دنیا بودیم، چون خودمون مقایسه می‌کردیم با کشورهای دیگه. و مهمتر این که کشورهای دنیا ایران رو جزو کشورهای برجسته و برتر در حوزه نانو به رسمیت میشناختند.
فناوری ریزترین ها را، نانو تکنولوژی رو نمیشناخت، بد شناخت. امروز 100 تا میدان دیگه ممکنه وجود داشته باشه که بشر نمیشناسه، اما میتوان اونها رو شناخت. من اینو از شما جامعه علمی کشور توقع میکنم که شما 50 سال دیگه، 50 سال نیم قرن دیگه، 50 سال دیگه شما در اون رتبه بالای علمی دنیا قرار داشته باشید.
اون زمان سهم ایران یه چیز در حدود 2000 بود، ما میخواستیم به 1% برسیم و یک خیلی بلند پروازانه دیده میشد. حضرت آقا فهم بودن که نیروهایی که میتونن در این عرصه کار بکنن هم مستعدن هم جوانن، شما بایستی 2% رو هدف کنید، 1% کم. و خب حضرت آقا این بینش بلندشون، این امید دادنشون و انتظاری که مطرح کردن برای ما خیلی جالب بود.
ایران از فتح ریزترین ذرات در فناوری نانو با هدایت و حمایت رهبر انقلاب به شکاف هسته ها رسید، دانشی که بومی شد و برای کشور اقتدار به ارمغان آورد.
ما دانشکده هسته‌ای رو در دانشگاه شهید بهشتی سال بود 79 تقریبا فعال کردیم، 78-79 شمسی. ایشون 80 برای بازدید اومدن و اینقدر برایشون مهم بود که اومدن با تک تک افراد صحبت کردن و با تک تک افراد تعیین کردن که چیکار باید بکنن. یعنی ما اونجا بود که فهمیدیم که نظام اصرار داره توی این تکنولوژی و فناوری ما رشد بکنه.
انرژی هسته‌ای یک شاخص بزرگ و نمایان برای پیشرفت به تناسب پیشرفت‌های امروز علمی دنیاست که اگر ملتی نداشت کلاهش پس معرکه است. این رو می‌دانن ملت ما و هم می‌دانن که کشورشون قادر است بدون اعتنای به دیگران، بدون دراز کردن دست نیاز به سوی دیگران، این حق مسلم خودش رو بگیره و به دست بیاره.
سال 84 ایشون اومد یه دفعه اعلام کرد که برید تعلیق، زمان ریاست های خاتمی بود ریاست جمهوری که باید تعلیق برداشته بشه و اولمپا باز بشه، کارا آغاز بشه. این در اصل ضمن این که یه حرکت اقتداری بین الملل بود، یک حرکت امیدآفرین بود برای کسانی که مثل ماهایی که توی زمین داشتیم کار میکردیم.
دفاع از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تنها یک موضع سیاسی نبود، دفاع از آینده علمی ایران بود.
با حمایت رهبر انقلاب چرخه سوخت کامل شد و ایران به دانش بومی غنی‌سازی دست یافت.
اگر ما امروز در جایگاهی هستیم که شما میبینید سوخت هسته‌ای، چرخه سوخت هسته‌ای تکمیل شده، از زمانی میشه که ایشون میاد مثلا فرض کنیم میگه ما به 190 هزار سو نیاز داریم. شاید خیلی از سیاست نداره جهان اصلا ندونن سو یعنی چی.
سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعا آمادگی های لازم رو برای رسیدن به 190 هزار سو در چارچوب برجام، فعلا در چارچوب برجام، مقدمات رو و آمادگی ها رو سریعا فراهم بکنه.
در برخی مسیرها رهبر انقلاب سوزنبان علم است. قطار در لب مرز دانش حرکت می کند، اما نگاه رهبر گله های بعدی است.
همین الان ما حدود 7 یا 8 رشته هستش که تو از منطقه عبور کردیم، مثل شیمی، مثل پلیمر، مثل بعضی رشته های مهندسی.
پیشرو بودن الان این خیلی منات نیست، چون بخاطر اونا هم که بیکار نیستن، ما هم همین چند ساله به حرکت در آمدیم، حالا اونا هم به حرکت در بیان. الان تا 1404 14 سال فاصله داریم. ما تو این 14 سال باید پیشرو بودن رو حفظ کنیم، این مهمه.
رهبر انقلاب راهکار هر مشکلی را در علم و فناوری می‌بینند، روی کردی که در تمام حوزه‌ها راهگشا بوده و با فرمان رهبر انقلاب ایران وارد باشگاه فضایی شد. ماهواره‌های بومی یکی پس از دیگری پرتاب شدند.
دل انواع و اقسام تحریم هایی که سالهای متمادی است بر کشور ما تحمیل کردن، ناگهان ماهواره امید بیرون میاد و پرتاب میشه به فضا.
با تأکید مستمر رهبر انقلاب بر توسعه زیست فناوری، زمینه تولید واکسن‌های بومی فراهم شد. در بحران کرونا این راهبرد به ثمر نشست. واکسن‌های ایرانی ساخته شد و نخستین دوز را خود ایشان تزریق کردند.
قول داده بودن واکسن رو به ما بفروشن و بدقولی کردند. خب این یک بار دیگه به ملت ایران و مسئولین کشور یادآوری میکنه که ما بایستی در همه مسائل بتوانیم روی پای خودمون بایستیم.
و حالا نوبت نسل جدید است، نسلی که باید وارد میدان هوش مصنوعی، فناوری کوانتوم و آینده دیجیتال شود. رهبر انقلاب بارها فرمودند علم ابزار اقتدار است نه تجمل. علم باید مردم را توانمند کند، کشور را مستقل نگه دارد و دشمن را مایوس.
در مسئله هوش مصنوعی بهره بردار بودن امتیاز نیست. لایه‌های عمیقی داره این فناوری، باید بر اون لایه‌ها مسلط شد. اون لایه‌ها دست دیگرانه. اگر شما نتوانید لایه‌های عمیق و متنوع هوش مصنوعی رو، این فناوری رو تأمین کنید، فردا اینا یک ایستگاهی مثل ایستگاه اتمی، آژانس اتمی درست میکنن برای هوش مصنوعی که الان دارن مقدماتش دارن فراهم میکنن، که اگر چنانچه به اون ایستگاه رسیدید باید اجازه بگیرید.
با نگاه راهبردی رهبر انقلاب، مسیر عبور از دشواری ها نه در وابستگی که در اتکا به علم و فناوری ترسیم شد، نقشه راهی برای فردای ایران.
این راه با یک جمله آغاز شد: ما باید کشور را با علم بسازیم، با علم خودمان. و امروز این راه به دست جوانان همین سرزمین ادامه دارد تا ایران قوی تر از همیشه بدرخشد.
خب شب شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 23:19 دقیقه. برنامه ویژه‌ای از شبکه رادیویی جوان تقدیم شما میشه. روایت ودا که از شب گذشته این ویژه برنامه ما شروع شده. هر اتفاق بزرگی بعد از اینکه رخ میده تازه وارد دنیای روایت میشه. از همون لحظه هنرمندان خواسته کارشون رو شروع میکنن، شاعر شعر میگه، ترانه سرا واژه ها رو کنار هم دیگه مینشونه، آهنگساز برای اون احساس موسیقی میسازه و خواننده اون حس رو با صداش به دل مردم میرسونه. تعدادی از هنرمندان و خوانندگان و اهالی موسیقی برای این وداع تاریخی ترانه هایی رو خوندن که حالا امشب اگه فرصت شد پیمانم به توضیح خواهد داد. یک اثر رو برای شما پخش میکنیم که در واقع این اثر از آن به یکی از مداحان معروف کشورمون هستش. حالا خاص هنرمندها رو دارم اشاره میکنم که نویسنده ها، کسانی که اهل قلم هستن، این روزها رو مینویسن، فیلمساز تصویرش رو میگیره و عکاس لحظه و لحظه هایی رو ثبت میکنه که شاید دیگه هرگز تکرار نشه و کارگردان تئاتر اون رو روی صحنه میبره و گوینده رادیو، همکاران من در شبکه‌های مختلف رادیو همه این خاطره ها رو برای شنونده ها و برای مخاطبان زنده میکنن. شاید راز ماندگاری بسیاری از شخصیت ها و لحظه های تاریخی همین باشه، همین روایت کردن باشه. این که فقط توی حافظه تاریخ نموندن، بلکه توی شعر، موسیقی، سینما، هنرهای نمایشی، ادبیات و رسانه هم در واقع نقش بزرگی رو ایفا کردن. امشب در روایت ودا درباره همین مسئولیت بزرگ هنرمندان هم صحبت کردیم و صحبت خواهیم کرد و مسئولینی که هنر بر دوش میکشند. به نظر من تک تک هنرمندان مسئول این روایت هستند با هنر خودشون، اینکه چطوری یک قطعه موسیقی، یک ترانه، یک مستند، یک رمان یا حتی یک روایت رادیویی میتونه احساس یک ملت رو ثبت کنه و اون رو برای سالهای آینده به یادگار بذاره. این همون جاییه که هنر از یک اثر صرف فراتر میره، بخشی از حافظه فرهنگی و هنری یک ملت و یک جامعه تبدیل میشه. خیلی خوشحالیم که شما رو همراه خودمون داریم در هر جایی که هستین. پیامک‌های مختلفی هم به دستام میرسه که امیر بیشه تعدادی از اونها رو برای شما خوندن و امیر قاسمی فرم بودش. بله. خب پیمان جان درود.
زنده باشی. 23-23.
بله.
و آخه چه دستور تلخی از صندلی خالی و یک پای میکروفونی که کسی پشتش نیست. ما چون تصاویر مصلا رو هم به صورت زنده داریم نگاه میکنیم و لحظه به لحظه حضور پر و خالی شدن مردم رو داریم میبینیم و البته خیابونهای اطراف که خیلی ها مترصدین هستن که جا بشود و برن داخل و توی مراسم شرکت بکنن. ما پایگاه های مختلفی داریم، حتی از سه شنبه هم که حالا مراسم در سراسر کشور مثل همین امشب داره برگزار میشه و ادامه داره، پایگاه‌های مختلف شبکه جوان قراره که در جای جای تهران باشن. دوشنبه ایسکا داشته باشیم و
همزمان باشون ارتباط
بگیریم. بله بله. و خلاصه که ما کاملا به لحظه هستیم. اگر که ما رو بشنوید خبری یا اتفاقی رو از دست نمیدید. حتما.
بسیار خوب، خیلی متشکرم پیمان جان. ویژه برنامه ما که گفتم از شب گذشته آغاز شده و آغازگر این ویژه برنامه های روایت ودا از شبکه رادیوی جوان هستش. دومین شبش رو با شما داریم تجربه میکنیم و تا ساعت 1 بامداد ما کنارتونیم.
ابتدای برنامه گفتم که خیلی از مداحان مطرح و سینه سوخته کشورمون در مصلای بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حضور پیدا کردند و در روزهایی که کشور ما درگیر جنگ تحمیلی بود و با توجه به شهادت آقای شهید کشورمون اشعار و نوحه های بسیار پرمغز و جذابی رو که خیلی هاشم ورد زبانها هستش رو ساختن و خوندن. رضا هلالی یکی از مداهای سینه سوخته و مطرح کشورمون هم نواهنگی رو منتشر کرد به نام صندلی خالی که من هم چند بیتی رو ازش بخونم و این کار رو با هم دیگه بشنویم. میگه شبی کار اندوه بالا گرفت، شبی کار اندوه بالا گرفت، چه بغضی میان گلو جا گرفت، عجب شعله‌ای در دلم پا گرفت، غم رهبرم جان ما را گرفت، نگاهم به خالی ترین صندلی است، دلم تنگ لبخند سید علی است، فلک سوخته در آتشی شعله ور، اگر چه غمت داغ زد بر جگر، پر از شوق شد جانم از این خبر، علم را پدر داد دست پسر.
شبی کار اندوه بالا گرفت، چه بغضی میان گلو جا گرفت، عجب شعله ای در دلم پا گرفت، غم رهبرم جان ما را گرفت، نگاهم به خالی ترین صندلی است، دلم تنگ لبخند سید علی است، دلم تنگ لبخند سید علی است، فلک سوخت و در آتشی شعله ور، اگرچه غمش داغ و زد بر جگر، پر از شوق شد جانم از این خبر، علم را پدر داد دست پسر، علم را پدر داد دست پسر، در این تلخ و کامی اصل آمده، علی رفت شیره جمل آمده، به نام خدای کرم ها حسن، رسیدیم تا ربنا با حسن، زمین مست باران این طایف است، خراسان گلستان این طایف است، که این خطه ایران این طایفه است، سرم زیر برام این تایست سرم زیر قرآن این تایت است. شهادت مرگ تاجرانه است. شهادت یعنی معامله با خدا، مثل همون یخیست که فروشنده